نسب این آیه من نمی اگر این حل بشه هم مسئله روحانیت ما حل میشه، مسئله جامعه اسلامی حل میشه، هم اشکلات حکام فاسد حل میشه. و تفسیرشون یک صفحه شاید نوشتن در اون زمان، شاید مثلا دهه 30 بوده این جریان و خیلی به لحاظ سیاسی هم متن تندی بوده که خودت سوال هست که هم سوال بشه. خب این نشون میده که حضرت امام صلی الله علیه از همون زمان این مسئله در ذهنشون بوده که حرکت‌های اجتماعی هم حتی اگر بخواد در جامعه اسلامی منفرد بشه نیاز به انسان‌هایی داره که بر اساس ایمان و اخلاص و توحید پا در مسیر حرکت بگذاره و این رو ایشون تا آخرم بهش پایبند میده و هر حرکتی رو که ایشون در مسیر انقلاب تا زمان پیروزی اگر میدید در این مسیر هست حمایت میشه، اگر میدید در مسیر خدا و عبودیت الهی نیست ایشون حمایت نمیشه. و این خواندن خاطراتی از نحوه بدایت این حرکت از ایشون خیلی مهم و ارزنده است. نقل میکنه که مثلا زمانی که آیت الله طالقانی رحمت الله علیه عده دیگه به زندان افتادند، عده مجاهدین خلق اون زمان که خوب افراد اولشون افراد سالمی بودند و بعد به این زندان کشیده شدند، اینها زندان افتادند به شرایط سختی بود، از ایشون درخواست میکردن که ایشون بیاد و یک اقداماتی بکنه برای رهایی اونها، خلاصی اونها. گروه از اینه در عراق زندانی شدن زمانی که امام علی بودن، گفتن شما واسطه بشید اگه بگید دولت عراق قبول میکنه اینها رو آزاد میکنه، ایشون اقدام نکرده بودن. هرچه از ایران علما دیگران برشون نامه نوشتن که شما بیایید کمک بکنید، ایشون یه کار عجیبی که یعنی میتونستن ایشون با اقدام خودشون جلو اعدام رو مثلا شاید بگیرن جلو چیزی، ولی همین که ایشون براش روشن نبوده که این افراد به الله کار میکنن یا مسیرشون اون گروهی که با اینا همکاری میکنن گروه سالمی هستن، ایشون یک اقدامی برای دفاع از اونها نمیکنن. و از این نمونه ها زیاده در کار میشون، یعنی این اصل برای ایشون بوده در طول مسیر که اگر کسی به الله کار بکنه این در مسیر حرکت اجتماعی خودش، حرکت سیاسی خودش موفق خواهد شد، پیش خواهد رفت. کسی که این نباشه هرچی هم تلاش بکنه، هرچی هم زحمت بکشه، نه برای خودش مفید است و نه برای جامعه، حتی برای جامعه هم مفید نفهم. و این رو باز نسبت به علما هم این رو مکرر راست میکنن که یک عالم دینی، یک طلبه اگر حرکتش رو در مسیر خدا قرار بده میتونه موفق باشه، میتونه مفید باشه. اما اگر کسی این اصل در زندگیش نباشه یا کمرنگ باشه، این به موفقیت نخواهد رسید، به جایی نمیرسه، جایی هم برسه مفید نخواهد بود کارش برای جامعه و برای مردم و برای مسلمین. خب این خیلی اصل بزرگی است. اما حالا این کار چجوری اتفاق میفته؟ چجوری میشه انسان به جایی برسه که حرکتهاش، برنامهش، درسش، بحثش، تلاش سیاسیش اینها لله باشه، انتقوم نصاب انتقوم لله باشه، این چگونه عملی؟ خب این اون بحث مهم نیست که انسان باید بهش فکر بکنه. خب در آیات قرآن ما این رو داریم، یکی بحث تزکیه است، یکی بحث ذکر الله و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، فلاح رو مرتبط کرده با ذکر الله. اگر کسی اهل ذکر باشه، اهل یاد خدا باشه، اونم به نحو کثیر نه گاهی، این مسیر فلاح و استفاده معرفت در راه خدا برش باز میشه. اگر این ذکر الله نباشه این راه باز نخواهد شد. خب این یک اصل است. وقتی از آیت الله بوده سوال کردن که ما چگونه در نماز حضور قلب داشته باشیم، راه باید بدیم، ایشون جمله خوبی نوشتن که حضور قلب فقط باید نماز که نیست، حضور قلب همیشه دیست، یعنی انسان همیشه باید این حضور در محضر الهی رو داشته باشه، ولی در نماز مهمتر. ما فکر میکنیم که حضور قلب به انسان حس بکنی که در محضر خداوند هست این فقط باید نماز. ذکر الله هم همین است. ذکر خدا یعنی انسان پیوسته در این فکر باشه که در محضر خداوند هست، خدا ناظر است، خدا شاهد است، باید لله پای کرد، باید از نفسانیات دوری کرد، باید از تسلط نفس مراقب باشه انسان از سلطه نفس. این میشه اون ذکر الله. اگر انسان این رو متذکر شد پیوسته، حالا در مراتبی خب بعضی انسان ها تمام لحظاتشون با این ذکر میگذره، انسان های بالا برجسته است، حالا بعضی با فاصله های بیشتر، هر شد این فاصله ذکر الله فاصله بیشتر باشه خب مطلب نکنه تا جایی که کم رنگ میشه. اگر این ذکر الله و یاد خدا به این معنی که انسان خودش رو در محضر خدا ببینه، اگر این کمرنگ شد ببینید طبعا اثرش کم میشه. پس یک معیار و شاخص قرآنی بحث تذکر الله کثیرن هست، که کثیرن یعنی هم که نباید کمرنگ باشه در زندگی انسان، نباید جوری باشه تأثیر گذاره، بعد انسان این کمرنگیش رو از تأثیر گذاری از آثارش میتونه بفهمه دیگه. آثار هر چقدر آثار این ذکر الله و حس در محضر خدا بودن بیشتر باشه انسان رو از گناه دور بکنه، انسان مراقب بکنه، معلوم میشه این ذکر الله هست و داره تأثیر گذار هست. در روایتی داریم میفرماید که ذکر الله این نیست که شما ذکر بگید، ذکرها این است که و در هنگام گناه انسان به یاد خدا باشه از گناه دوری میکنه. اینجوری تفسیر کرده بعضی روایات ذکر الله رو، ذکر الله ذکر گفتن نیست بلکه این است که شما گناه نکنید انجام نکنید. این معنیش همین است، یعنی انسان اگر حضور خدا رو حس کرد و خود رو در محضر خدا دید، خدا رو ناظر دید، طبعا اثرش این است که دیگه انسان گناهش کم میشه. یعنی صرف گناه نکردن ذکر الله نیست، ولی خب اثرش هست، انسان با این اثر میتونه بفهم که این ذکر و این حضور و این یاد هست یا نیست. پس این یک اصل هست مهم. یه بار عرض کردم شاید اینجا که در بعض از این کتب اهل معرفت آمده که انسان موحد با انسان غیر موحد یا عارف با غیر عارف فرقش این هست. ما میگن عارف داریم، متعرف داریم، صافی داریم و مشرک داریم. مشرک هست که اصلا خدا رو قبول نداره و هیچ هست از این دیگه، ولی در بین مؤمنین این سه مرتبه هست. انسان عارف کسی است که دائم خودش رو در محضر خدا می‌بینه و همه چیز رو از خدا می‌بینه، که اون حقیقت توحید است، یعنی هر چیز رو از خدا می‌بینه، هر توفیقی رو از خدا می‌بینه، هر جمالی رو، هر کمالی رو از خدا می‌بینه، از خودش هیچی نمی‌بینه و در هر اتفاقی که میفته این اتفاق رو نسبت به خدا میده. اینو گفتن عارف است. متعرف کسی است که نه این حضور این معرفت رو داره و این حضور کمتره. این حاضر و ذهن بودن، این خود در محضر دیدن در اون کمتره. وقتی براش یک حادثه اتفاق میفته، اول این رو نسبت به اسباب میده. اول خودش، نفس خودش اگر چیزی رو یک خیلی از او صادر بشه، اول خودش در نظرش میاد که این مال من هست، من چنین کاری کردم، من اینو فهمیدم، من این مسئله رو حل کردم، من این کار خیلی به دست من انجام شد. این اول. ولی این مال اون لحظات اوله. بعد با یک توجه ثانی میفهمه که نه اشتباه کرده، متنبه میشه و این رو نسبت به خدا متعال میده. این گفتن متعرف هست، شبه العارف هست، یعنی این حضورش و ذکرش و ذاکر بودنش در حد پایین‌تر است. سوم گفتن غافل و صاحی است که نه میاد میگذره، ساعتی ساعتهایی همه چیز عالم رو خودش رو بر اساس این اسباب و ذوات تحلیل میکنه. نماز هم میخونه البته، در نماز هم ممکنه به یاد خدا باشه، ولی روند عادی امور زندگی خودش رو و دیگران رو، نظام عالم رو بر اساس همین نظام اسباب و مسببات تحلیل میکنه. خب این کار این کرد، این کار من کردم، این کار کرد، این مشکل از ناهی فلانی به وجود اومد، از اینجا به وجود اومد، بریم حلش بکنیم. اینجوری تو ذهن فقط این مدار، تو این مدار داره حرکت میکنه. این اون غافل و صاحی است که دیگه ذکر از اون دور است، این یه ذاکر نیست دیگه. حتی ممکنه تصویم دستش باشه، ممکنه دائما سبحان الله بگه، هیچ منفعت نداره. ذکر زبانی رو داره ولی ذکر قلبی دیگه نیست. این از انسان بدانه که هرچی هست از خدای متعال است و جز از خدا ندانه و جز از خدا نخواهد. اینا میشه بحث زیر. خب پس بنابراین اگر انسان بخواد ببینه چه راهی است، این است که این ذکر رو تقویت بکنه. از مقدر این ذکر البته علم و معرفت است. انسان معرفت خودش رو بالا ببره، واقعا به این باور برسه، این حقیقت حضور الهی و همه چیز در ید قدرت الهی بودن رو درک بکنه. این علم معرفت میکنه. حالا این علم از کجا به دست میاد؟ یک عده ممکنه واقعا با یک عنایت الهی این علم در قلبشون جا بگیره. حالا چگونه ما نمیدونیم؟ علم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، این نور معرفت در قلبشون باشه. اینا به اصطلاح یک جذبه اینها رو به سوی خدا بکشه. بعد از این بزرگان که الان ما داریم نرم کنه اینجوری بودن، یعنی جذبه اینا تو اول از همون دوران صغر سن، از قبل از بلوغ، اینا اینجور مجذوبیتی داشتن و بعدشون حل شده بوده. نرفتن راست بخوان با زحمت رو اینها تحصیل بکنن، دیگه دیگه اینجوری هست. حالا چرا و چگونه؟ حالا که اون نظام آفرینش اون چیز الهی است. خب ولی اینها ممکنه طبعا زیاد نباشه، اینها عربیت یعنی اینها نمیتونن بلا شراب بگیرن. راه دیگر چیه؟ راه دیگر این انسان با علم و معرفت رو تحصیل بکنه، البته با اون سرمایه فطرت. این سرمایه فطرت خدا به همه داده، در همه این سرمایه فطرت هست، ولی خب اینو میشه با تعقل و با عقلان، با قدرت عقل الهی، خرد الهی که قرآن داره من اقلا تعقلون اقلا یعقلون، این میگه باید با عقل با خرد بیایید و حل کنید برای خودتون مسائل. این انسان باید با این میتونه یه راهش نست با این تفکر تعقل به خودش حل کنه. حالا باز بعضی توی مسیر تعقل مس روان راه برشون و از اون حل میشه، دچار این وساوس و اینها نمیشن. نه واقعا برایش خیلی سریع حل میشود که این عالم نظام این است و همه چیز خداست و اینها، زود توی عقلانیت تو جا میفته. ولی بعضی نه دیرتر احتیاج برن با بحث های با تعقلات فلسفی با براهین فلسفی این مشکل رو حل کنن برای خوشو یا تقویت بکنن فکرت. و این هم یک راهی شد، یک راه هم دست انسان با تعقل با استفاده از ابزار عقل و خرد واقعا برسه. حالا مسیری که مثلا فلسفه اسلامی رفته همین است، از فلسفه مشاه شروع شده تا اشراق و تا حکمت متعالیه و سلو تعلیم رزوان نادرله، اینا مسیر همین بوده دیگه که انسان رو با مسیر تعقل به جای برسونن که بگن عالم همش ربط است و عین تعلق است و وجود ممکن جز اون فر و نیاز و حاجت چیزی نیست. خب اینا راه باز میده برای انسان که انسان با عقل به این باور برسه. کسی که عقل میاد برایش وسوس انگیزی میکنه، از این طرف هم با مسیر تعقل انسان بیاد و با این بحث ها حل کنه برای خودش بحث های اینجوری رو که باب معرفت علمی و روش باز بشه و این شبهات و این ظواهر عالم که ظواهر غفلت هست، این مکان اسباب که همش غفلت و این کسرات که انسان رو دچار غفلت میکنه، این از ذهنش هست بشه. مرتبه بالاترش بحثای عرفانیست که خب ما شما میبینید در فرمجر زمان در کتاباشون، خب اینا دائم این اشارات هم هست که با این بحثا بیان انسان آماده کنن ذهن رو و فکر رو و درون انسان رو برای تزیندش این حقایق. پس انسان اگر بخواد در راه ذکر بره، اولین قدمش این است که این معرفت عقلانی براش ایجاد بشه، اون موانع حل بشه براش، از تحلیلی حل بشه این قضیه. اگر حل نشده باید به دوباره حل بشه. اگر این واقعا نظر ذهنی و فکری این مشکلات وجود داره در ذهنش، راهش هست، راهش رو باز کردن و این مباحث هست. برای همین میتونه اون قضیه مقداری تأمل بکنه، وقتی بذاره، تا از این جهت مشکلش حل میشه. اگر این مشکل حل شد و قلب انسان این مانع ذهنی برطرف شد، این قلب آمادگی پیدا میکنه که این معرفت از عقل به قلب سرایت بکنه و انسان باور بکنه و به ایمان برسه، به این طمأنینه و آرامش برسه. این آرامش و ایمان میشه از زمینه برای ذکر الله. انسان اگه واقعا این باور درش ایجاد شد، وقت میتونه این زمینه ذکر الله برایش کاملا مهیا بشه. باز در مسیر ذکر الله هم گفتن ذکر زبانی مقدمه است برای برای چیز، مقدمه است برای ذکر قلبی. انسان اگر از کار رو با توجه بگه، حتما تأثیر مستقیم داره در توجه قلبی. طبعا ذکر با غفلت بدون توجه تأثیر نداره توی جهت، ولی خداوند با عنایت شما بده انسان ثوابی بده، ولی این تأثیر سازنده روحی حتما نخواهد داشت، تأثیر و قلب نخواهد داشت و دل نخواهد داشت، که دل و قلب هم در جان همون حقیقت وجود انسانه، اون حقیقت انسان تأثیر نداره، حقیقت انسان رو شکل نمیده. حقیقت وجود انسان وقتی شکل الهی پیدا میکنه که این ذکر با توجه باشه. نماز هست کردیم، خب این بخشی از اون وقت انسان هست. البته خب تأثیرش خب بسیار زیاد، انسان اگه نماز رو با توجه بخونه، این گوهریست که تأثیرش در نورانی کردن در تصویر ذهن چون خیلی متفاوت است با وقت دیگه. این در واقع یک ویژگی داره نماز، ولی تنها به اون محدود نمیشه انسان توجه بکنه. مرحومت الله بحجت بله، ایشون انسان در درسی ایشون یا در سخنرانی ایشون میبینه ایشون، حالا در درس به خصوص بیشتر، حالا من درسشون رو زیاد نرفتیم، همون اندکی یاده میدید که ایشون مثلا با سه داره صحبت میکرد، یک توقف 3-4 ثانیه‌ای میکرد، باز دو سه این توقف ها پی در پی بود، حتی حدس میزنه که یک نحوی ارتباط داره. حالا چیگونه اون خب این تو شخصیتی با این مراتبی که خب احراز شده ذکر دائمی داشته ایشون، حالا اون باز اون فاصله چه بوده بودن میتونه حس دیگه ارتباطی داره با اون قضیه ذکر، حالا چه ارتباطی داره این آدم متوجه نمیشه. حالا یاد این ذکر در جریان اوقات ذکر زبانی مقدمه ایست برای این انسان کار انجام میده. ادعیه که انسان میخونه حتما این توجه تأثیر تام رو داره. ان ناشعت اللیل اشد و وقت ان و اقوام و قیلا فعالی در اینجا خیلی روشن داره این فرمت که اگر کس بخواد این راه بره از حتما باید از ناشعت اللیل استفاده بکنه، از اون شب از سحر باید استفاده بکنه. نمیشه انسان از اون فرصت ها فرصت ناب استفاده نکنه، یا بدون استفاده از فرصت ناب میتونه به این بحث ذکر رو این توجهات برسه. از وقت نماز یک فرصت خاص است برای که انسان بتونه این ذکر قلب، ذکر زبان رو به قلب منتقل بکنه. از حال نماز، از حال زبانی این اعمال جسمی تأثیر میگذاره در این که انسان قلب رو اون نوبانیت بده، قلب رو ذاکر بکنه. این یک بخش. بعد از اون شاید بشه بگیم که نماز شب قبل از سحر، اون ساعات، اون دقایق، اینها اون تأثیر تام رو داره. کسی از این فرصت استفاده بکنه حتما قلبش رو تحت تأثیر اساسی قرار بدون نمیشه. باید اون فرصت انسان از این فرصت از کار، دعاها، عطیه استفاده بکنه. نماز، آیت قرآن، اینقدر در آیت قرآن مکرر تأکید شده که آیات قرآن آنا اللیل میخونن به اطرابنه ها نفات آیت قرآن رو با توجه در اون نمیشب خواندن، دعا خواندن، دعاهایی که وارد شده ابو حمزه نبیل رو، این هاست که زمینه رو فراهم میکنه که انسان به تمام اون قلب، اون حالت ذکر و حضور در قلبش، در دلش و در درونش ایجاد بشه. خب این یک بحث مهم است که انسان نمیتونه بدون توجه اینها رد بشه. بحث مراقبتی که گفته شده همین است که انسان مراقب باشه. بخش مراقبت همین است که مراقب باشه بدون چنین ذکری و بدون چنین ذکری وقالش نگذاره. خب انسان شروع بکنه طبق گفته کسانی که رفتن و به جایی رسیدن، اونها شهادت دادن که انسان اگه توی راه بیفته بره جلو مسیر در قدم اول سخته، ولی وقتی جلو بره سریع خواهد شد، راحت خواهد، راحت جلو میره. این کسانی که رفتن در کتاب شاید میتونه بخونه که اون اوائل سخته، ولی بعد خیلی راه هم بارتر خواهد شد و از سریع انسان این حرکت رو به سرعت تیر میکنیم. از این بحث ذکر است که فذکرون با کسیم در لکن تفهون. بحث دیگر بحث تزکیه است. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. تو یعنی این ذکر حتما یک آمادگی هم باید انسان ایجاد بکنه، باید اون لجن ها رو، اون ناپاکی ها رو پاک بکنه، یعنی باید شو تلاش بکنه برای پاک کردن. قد خواب من دستا ها، دستا معنیشه اینی که آدم پنهان بکنه یه چیزه با خاک میزه روش، یک آمدهی رو پنهان بکنه، اینجا دستا. کسی که اون آلودگی های درونی رو به جایی که پاک بکنه و گنزدایی از درونش بکنه، به جای اون اگر بیاد اونها رو روشون مخفی بکنه، فقط نگذاری کسی بفهمه، بخواد ظاهرسازی بکنه، این دیگه نابودش میکنه. طبق آیه قرآن تنها راه برای طلاق پاک کردن است. در درون انسان اون خودخواهی ها، خودبینی ها، اون رذائلی که در ما هست، اگر این رذائل انسان در صدد دنبال پاک کردن نباشه، فقط بخواد اینها ظهور نکنه، بروز نکنه، این دیگه تفاییز نست آیه قرآن خواب این خیبت و خسران و ناکامیست ندیجه همیشه. تنها راه موفقیت نست انسان اونو پاک بکنه. تشبیه کردن گفتن مثل یک حوزیست، یک حوز کثیفی که لجن و اینها توش به وجود اومده. خب این دو جور دو کار میشه کرد. اینکه انسان دست به این نزنیم خوز هیچی توش نیفته، خب ولی بعد مدتی اون لجنها تهنشین میشه و آب رو صاف به نظر میاد. این یک یک حوزی که نه، انسان بره کاملا پاک بکنه اون لجنها رو تخلیه بکنه و آب تمیز بریزه. ظاهر انسان ممکنه شبیه هم باشن، ولی این دوم میشه، اول میشه خدا لمن زکاها، دوم میشه خدا کامن دستاها. اون لجن فهمی که یک شرایط بیش بیاد، یک بالا پایینی بشه، یک اوضاعی تغییر بکنه، این مثل اون حوضیست که تمامی لجن ها میاد و تمام اون آب رو به گنگاه تبدیل میکنه. در اون انسان هم این نمیست. تا وقت انسان شرایط عادیست، انسان ها همه مثل همه دارم سر درست هست و بحث هست و اینجا و اینات این چیست ظهوری نداره اون گند های درونی. آیت الله هست درستش رو میده ایناست، ولی همین یک زمینه برای چی؟ اظهار اون خودخواه ها فراهم بشه، یک رقابت های بزرگ یا تنافس های بزرگ بشه، این جلو افتاد و نلو افتاد دیگه چه میخواه. اما انسان میبینی که این گنداب های درونی افراد چجور میزنه بیرون و هم خودش رو تباه میکنه، نابود میکنه، هم جامعه ساده میشه. همون آدمی که خیلی ظاهر السلام سالها تو مسیح بوده، همه چیز خوب، درسش، بحثش، همش برقرار، ولی زمینه نمیده. شیطان هم همین بود. شیطان در وقتی این ابتلای با آدم پیدا نشده بود براش، خب خیلی اون اهل عبادت هیچی معلوم نبود. در یک امتحان اینجوری معلوم شد که چه وجود هست. انسان ها همینجور هم فرمان انسان تاریخ انقلاب رو میخونه در مطلبی که امام زمان الله رو ایجاد کردن، این رو خیلی روشن میبینه و تحجب میکنه که همون کسانی که بعدیشون مثل امام همون دست رفتن، درس رفتن، درس داشتن، به مقامات بالای علمی رسیدن، وقتی به فرضشون میشه شرایطی بروز میکنه که بعد دیدیم حاضر شدن بعد انقلاب اینها بیان علیه مثلا امام بخوان چی؟ یه گروه اقدام با اقدام مسلحانه مثلا حمایت بکنه. خب اینا شیر قضیه همین هسته و انسان موفقیت امام رو میبینه که اینجوری بود که در طول مسیر اجازه نداد کمترین، یعنی یک تذکیه، انسان میتونه باور بکنه که امام یک تذکیه کامل خودش رسیده بود در بارده این مسیر شد. انسان هیچ جا آدم ندیده یک نمونه که ایشون دهنده یک بروز یک ناهنجاری درونی باشه که یک جاست نمونی بیدا کنه در این طول مبارزه که ما مسائل 42 چیزه شروع کرد تا زمان و رهلت ایشون و از حدود 30 سال ایشون در صحنه همش این درگیری ها بود دیگه. توی 30 سال هزاران هزار بار ایشون در صحنه های مختلف موضع گیره وارد شد و یک جا یک نفر نمونه بیاره. یعنی اینجا یک علائمی نشون داد که نشون داره روی نفس کار میکنه. اینجا دیگه نشون این چیه؟ این عظمت این کار تزکیه هستیه، این شهادت میده، این در واقع صفت آیه قرآن هست که قد افلح من زکاها، اگر شما تزکیه بکنید ضمانت الهی هست، ضمانت الهی رستگاری است. شما این کار زحمت بکشید، شما این کار انجام بدید، او تزکیه شده هست. حالا این تزکیه رو حالا در غیر معصومی میبینه که انسان اگر ندید تاریخ یک زندگی اینجوری را باور نمی کنه یک انسان بتوانه چنین کاری به چنین توانمندی برسه. آدم اگر ایشون شنیده شده که ما در نجف افرادی رو دیدیم، اساتی دیدیم که اگر نمی دیدیم باور نمی کردیم انسان بتوانه به اینجا برسه. خیلی هم که اگر نمی‌دیدیم نمی‌تونستیم باور کنیم که می‌تونه یک انسان غیر معصوم به این درجه برسه، باور نمی‌کردیم. انسان صدق امام هم چیزی می‌شون کسی نباز بین درس و مدرس و اینا باشه، در سخت‌ترین شرایطی که انسان‌ها رو زمین می‌زنه و نفس انسان بر اون ذراتی از ناپاکی باشه، یک ذره امی باشه خودشو نشون میده در اون کورانه و در اون بیاد و تا اون مسیرها رو میده تا آخر بدونی چی. خب این معلوم میشه که بحث تزکیه اون نقطه اساس هست. انسان باید مراقب باشه که به مقرسه برای چی رو درست میکنه، برای چی کار میکنه، دنبال چی هست. اینو باید مراقبت دائم انسان داشته باشه، خدا نکرده نادانسته نره در این مسیری که دنبال دنیا باشه، دنبال اعتبار باشه، دنبال علمی باشه که باید از این علم سری در بین سران در بیاره. این میشه همون بدبختی، اون دسته ها میشه. انسان اگر چنین چیزی در خودش ببینه، در اون لایه های درون خودش که نه دنبال این هست که بیاد که من به جایی برسم تا چنین اعتباری پیدا کنم، تا چنین موقعیتی، تا چنین تفوقی، تا چنین، اگر این چیزا بود صحبت نگرانش باشه و از اون طرف مراقب باشه که این تزکیه باید پیوسته باشه. انسان باید خودش متهم بکنه در اتهام دائمی که من دوباره چی هستم، برای چی این باشه، تا این نگرانی در انسان موجود بیاد، انسان دنبال تزکیه و پاک کردن خودش باشه. خدای با حق محمد و آل محمد ما رو در این مسیر قرار بده، ما رو در مسیر تزکیه و ذکر دائمی خودت قرار بده، ما رو از این حقایق بی‌نصیب و محروم مفرما. ان شاء الله. اللهم محمد و آل محمد.